باشه. خیلی ممنون. خیلی متشکر. خیلی ممنون. خیلی متشکر. بیشیم. خیلی ممنون. خیلی متشکر. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنفجرین سیما بقیت الله فی الابدین ارواحنا له الفدا. اولا از پروردگار بزرگ سپاسگزاریم که بعد از یک محرومیت چند ساله این توفیق را مجدداً عنایت کرد که در خدمت مردم عزیز این شهر و زوار محترم که از نقاط مختلف کشور به اینجا تشریف آورده اند باشید. تحقیقاً اینجا برترین و بهترین نقطه کشور عزیز و پهناور ماست و خدا را سپاسگزارم که در این مرکز مهم و پایگاه معنویت و محل تنزل ملائکه الهی با شما مردم عزیزمون، مردم مؤمن و پر انگیزه مجاور و زوار ملاقات میکنه. این دو سه سال یک ابتلاء عمومی وجود داشت که به حمد الله تا حدود قابل توجهی تا حدود زیادی مهار شده است. من همینجا وظیفه خودم میدانم که از همه کسانی که در مهار این بلیه عمومی بیماری عام تلاش کردن صمیمانه تشکر کنم، از محققانی که در آزمایشگاه‌های مختلف کشور این ویروس منحوس رو شناسایی کردن و برای اون واکسن تهیه کردن، تا کسانی که در مراکز دارویی و بهداشتی کشور این واکسن رو تولید کردن و تکثیر کردن. تا پزشکان و پرستارانی که به رسوندن این واکسن به مردممون و علاقمندان به تزریق واکسن کمک کردن و تلاش کردن، یا از بیمارانشون پذیرایی کردن، تا اون کسانی که به صورت داوطلب در کنار پزشک و پرستار به بیماران کمک کردند، تا اون کسانی که در تهیه لوازم مسئولیت از بیماری مثل واکسن، مثل امکاناتی که لازم بود تولید بشود همراهی کردن، کمک کردن، از همه اینها لازم تشکر کنم و دعا کنیم خدای متعال این بدیه رو از سر ملت عزیزمون و ملت‌های مسلمان و همه مردم عالم انشاءالله مرتفع کنه. اگر انشاءالله برادران و خواهران عزیز این همه رو به خود کاهش بدن، من مطلبی رو که آماده کردم به شما عرض بکنم این رو عرض خواهم کرد. حالا برای اینکه کمکی بشود به فرونشوندن این همه موجود در فضای صلوات بلند بفرست. موضوعی که برای بحث امروز انتخاب کردم از دعای اول سال گرفته شده است. در دعای سال تحویل میخونیم یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. این دعاست. بحث امروز من عبارت است از تحول، یعنی تغییر حال، تغییر وضع. البته از خدا باید خواست، لکن تلاش باید کرد. دعا و تضرع و طلب از خدای متعال اون وقتی اجابت می شود غالبا که انسان در راه اون چی که از خدا خواسته است قدم بردارد. دعا می کنید برای شفای بیماریتون، لکن به پزشک هم مراجعه می کنید و خدای متعال دعای شما رو اجابت میکنه. ما تحول رو از خدا میخواهیم، لکن بایستی خودمون هم تلاش کنیم. تلاش ماست که موجب میشود خدای متعال تفضلاتش رو شاهد شامل حال ما بکند و این مطلوب رو برآورده کند. من در گذشته چند بار در سخنرانی‌های عمومی راجع به تحول در جامعه، در نظام، در کشور صحبت کردم. امروز با یه مقدار خصوصیات بیشتری
در این زمینه صحبت میکنم. این لازمه اهمیت مسئله است. ببینید، مسائل اساسی باید با افکار عمومی مطرح بشود. افکار عمومی با نیازهای اساسی آشنا بشن. اندیشه ها فعال خواهد شد، اندیشه های نو، جوانهای صاحب فکر درباره مسائل مهمی که مطرح می شود با افکار عمومی فعال می شن، اون رو به نصاب لازم می رسانن. لذا مطرح می کنیم مسائل مهم را، از جمله همین مسئله تحول را. اگر افکار عمومی استقبال نکند از یک فکر، این فکر به عمل و تحقق نمی رسد. صرفا یک امواجی در فضا خواهد بود، یه چیزی انسان میگه بعدم فراموش میشه، یا چند سطر بر روی کاغذ. برای اینکه خواسته ها و مطالبات بزرگ تحقق پیدا بکند، باید با مردم، با صاحبان فکر، با افکار عمومی مردم مطرح بشود. خب من حالا امروز این مسئله رو مطرح میکنم، بعضی از زوایای این مسئله رو بحث میکنم. ادامه بحث، دنباله بحث به عهده شماست، به عهده شما جوان هاست، به عنوان شما، به عهده شما صاحبان فکر، به عنوان، به عهده شما دانشجویان، دانشگاهیان، باید بنشینید بحث کنید. اولین مطلبی که باید عرض بکنم در این باب، تبیین مراد ما از تحول است. تحول یعنی چه؟ تحول یعنی دگرگونی. چی میخواهیم دگرگون بشه، تغییر پیدا کنه؟ این مهم، مهمترین مسئله اینه. دشمنان نظام اسلامی هم میگن دگرگونی، اونا هم دنبال دگرگونی هستن. دگرگونی مورد نظر اونها درست نقطه مقابل اون چیزیست که مورد نظر ماست. اونها از این دگرگونی که مطرح میکنند، که متاسفانه در داخل هم بعضی ها به تبع اونها یا به تقلید اونها همون حد رو با تعبیرات دیگری بیان میکنن، تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی، این همون حرف بیگانه هاست، همون حرف دشمن هاست. منتها عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بیتوجهی، گاهی هم به انگیزه های دیگر اون حرف رو تکرار میکنه. اونچه که دشمن دنبالش هست و اسمش رو دگرگونی میگذارد، او عبارت هست از تغییر هویت جمهوری اسلامی. دشمنان ایران اسلامی استکبار و صهیونیسمند. اینا با هویت جمهوری اسلامی مخالفند. اگر میگن تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب و امثال اینها، مقصودشون این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. هدف اونها حذف همه چیزهایی است که مردم رو به یاد انقلاب و به یاد اسلام میاندازد، اسلام ناب و اسلام انقلابی. اونها با تکرار نام امام مخالفند، با مطرح شدن تعالیم امام مخالفند، با مسئله ولایت فقیه مخالفند، با 22 بهمن مخالفند، با روز قدس مخالفند، با انتخابات جمهوری اسلامی و حضور مردم، حضور پرشور مردم مخالفند، با هر چیزی که نشانه ای از اسلام انقلابی و جمهوری اسلامی در اون پررنگ است مخالفند. نظرشون تغییر این چیز هاست. اگر اسم تغییر ساختار میارن، اسم تحول میارن، مقصودشون این است که اینها رو که اتفاقا اینا همه نقاط قوت کشور ماست، نقاط قوت جمهوری اسلامی است، اینها رو میخواهند حذف کنند. به طور خلاصه هدف دشمن تبدیل مردم سالاری اسلامی به یک حکومت باب میل استکبار است. اونا در ایران دنبال اینن که یک حکومتی اینجا سر کار بیاد که باب میل استکبار باشه، یا یک حکومت فردی که یک فرد مطیع اونها بر سر کار باشه، یا یک حکومت به ظاهر دموکراسی فریب، دموکراسی غربی که دموکراسی دروغ و فریب است، یه دموکراسی سر کار بیاد متأثر زیر نگین اونها، تو مشت اونها، بر طبق میل اونها حرکت بکنه، تحت فرمان اونها باشه. خواستار اینن. استکبار در ایران خواستار یک حکومتی است که بتواند او رو تهدید کنه یا تطمیع کنه، و با تهدید و تطمیع بتواند خواستهای خودش رو انجام بده، کشور رو غارت کنه، تسلط سیاسی و اقتصادی پیدا کنه. دنبال اینن. تغییری که دشمن اسم میارد، تحولی که دشمنان جمهوری اسلامی مطرح میکنن، اینجور تغییری است. اون چی که ما میگیم، بنده عرض میکنم، با عنوان تحول به کلی متفاوته با این تحولی است که گاهی در زبان دشمنان تکرار میشود. اون چی که بنده اراده میکنم از کلمه تحول و عنوان تحول عبارت است از تغییر بخشها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخشهای ضعیف داریم، ضعفهایی داریم. این ضعفها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم با اراده، که حالا خواهم گفت که کار آسانی هم نیست، با اراده قاطع ضعف ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم. بعضی از مثال هاش رو بعداً عرض خواهم کرد. خب البته این کار دشوار و سنگینی است، احتیاج دارد به اعتماد به نفس ملی. اگر یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به توانایی‌های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات تحولی است. ملتی که اعتماد به نفس دارد میتواند اقدامات تحولی رو به خوبی به سرانجام برسانه. مسئولان این ملت هم جرأت میکنند که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنند. خب ملت ما به حمدالله از اعتماد به نفس برخورداره. ملت ما ملتی است دارای عزت نفس، دارای اعتماد به نفس، استقلال خواه، شجاع، که حالا نمونه هاش رو همه شماها دیدید، منم یه چند نمونه بعدن عرض خواهم کرد. در عرصه های مختلف ملت ما نشان داده که به خودش اعتماد داره، به توانایی های خودش اعتماد داره. این یک چیز که اگر بخواهیم تحول انجام بگیره نیاز داریم به اعتماد به نفس ملی. این یک. ثانیاً نیاز داریم به هوشیاری. اگر هوشیار نباشیم، غافل نباشیم، به عنوان تحول، به نام تحول ممکنه به نقاط قوت خودمون ضربه بزنیم. انسان اینو گاهی مشاهده میکنه. بعضی هستن دلسوز نظام، علاقمند به نظام اسلامی و به انقلاب، اما گاهی غفلت میکنند. برای اینکه یه حرکت خوب رو، حرکت اصلاحی رو انجام بدن، بیدقتی میکنن، به نقاط قوت ضربه وارد میکنن. باید ملاحظه کرد که نقاط قوت ضربه وارد نشه. خب این نکته رو در نظر داشته باشید. اگر بخواهیم به نقاط قوتمون ضربه وارد نشود، باید نقاط قوت رو بشناسیم. نقاط قوت جامعه ما چیست؟ باید درست شناسایی کنیم، دقت کنیم، بشناسیم. من یکی دو مورد رو عرض بکنم. البته اینا بحثای طولانی و مفصلی است. باید صاحبان فکر، به خصوص جوانها، جوانهای عزیز، من توقعم از شما خیلی زیاده، باید بنشینید فکر کنید و اینا کار کنید. خیلی ممنون. توجه کنید، من فقط امروز گوشه ای از این نقاط قوت رو مختصری عرض میکنم، بقیهش به عهده شما. یکی از مهمترین نقاط قوت ملت ایران و جامعه اسلامی ما این است که جامعه اسلامی ما بنیه درونیش قوی و مستحکمه. رو این فکر کنید، این خیلی مهمه. استحکام بنیه درونی نظام اسلامی و ملت ایران. من قبلا هم چندی پیش در یک سخنرانی یه اشاره‌ای به این قضیه کردم، الان یه مقداری بیشتر دربارش توضیح عرض میکنم. این استحکام بنیه نظام اسلامی، این قوت بنیه نظام اسلامی، استحکام درونی نظام اسلامی و ملت ایران، این ناشی از ایمان است. مردم ایران مردم مؤمنی هستند. حتی اون کسانی که ممکنه به چشم به نظر برسه که به بعضی از احکام اسلامی پایبندی درستی ندارن، ایمان قلبیشون خوبه، به خدا ایمان دارن، به دین ایمان دارن، به قرآن ایمان دارن، به ائمه هدا ایمان دارن، مردم با ایمانی هستن، ملت ایران با ایمان است، با عزت نفس است، با اعتماد به نفس. اینها موجب شده است که ساخت درونی ملت ایران به نظام اسلامی استحکام پیدا کنه. این استحکام رو از کجا میتونیم بشناسیم و ببینیم و درست لمس کنیم؟ نشانه این استحکام چیه؟ من دو تا سه تا از این نشانه ها رو عرض میکنم. اولین نشانه غلبه ملت ایران بر زنجیره خصومت های پی در پی چند ده سال است. شما کدام کشور رو سراغ دارید؟ کدام انقلاب رو سراغ دارید که توانسته باشه سالهای متمادی در مقابل ضربات قدرتمندترین کشورهای دنیا بیسته، مقاومت کنه و به زانو در نیاد؟ ملت ایران در مقابل این زنجیره طولانی توطئه های دشمن و حیله های دشمن توانست محکم بیسته، در مقابل کودتا، در مقابل تحریم، در مقابل فشارهای سیاسی، در مقابل تهاجم رسانه‌ای. این تهاجم رسانه‌ای که برای ایران حراسی و انقلاب حراسی را انداختن در دنیا بی سابقه است، چنین چیزی هرگز وجود نداشته. در مقابل توطئه های امنیتی کدام ملت میتوانه یا توانسته به جز ملت ایران در مقابل اینها ایستادگی کنه؟ این استقام درونی است. این نشون دهنده این است که بنیه ملت ایران یک بنیه قوی است. در همین یک مثال واضح جلوی چشم همه، در همین اغتشاش های اخیر چند ماه قبل از این که اغتشاش را انداختن، همه هم وارد شدن. ببینید اینا نکات مهمی است. رئیس جمهور کشوری مثل آمریکا صریحاً از اغتشاش های درونی کشور پشتیبانی کرد. بعضی گوش کنید، خب بله، مرگ بر آمریکا، اما بذارید من حرفامو بزنم. بعضی از کشورهای اروپایی هم رؤسای جمهورشون و رؤسای دولتشون صریحاً از این اغتشاش ها که یه درصد بسیار اندکی از ملت ایران بودن، خیلی 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 کم، از اینا حمایت کردن. نه فقط حمایت زبانی، حمایت از تسلیحاتی کردن، حمایت مالی کردن، حمایت امنیتی کردن، انواع و اقسام کمک رو کردن به این اغتشاش ها یعنی در واقع خودشون رو آماده کردن برای اینکه به خیال خودشون جمهوری اسلامی رو اقلن ضعیف کنند. هدف ضعیف کردن جمهوری اسلامی بود. اما اونچه که در صحنه اتفاق افتاد درست به عکس اون چیزی بود که اونا خواسته بودن. جمهوری اسلامی نشان داد که قوی است، ضعیف نیست.
بر یک چنین اقتشاشی،
بر یک چنین توطئه جهانی فائق آمد و نشان داد به دنیا که قوی است. 22 بهمن امسال، یعنی سال 401، 22 بهمن سال 401 از همه 22 بهمن های این چند سال قبل پرشورتر و پرجمعیت‌تر بود. این نشان دهنده استحکام درونی ملت ایرانه. این یک نشانه است. یک نشانه دیگر، گفتیم ملت ایران دارای استحکام و بنیه قوی است. یک نشانه اینی که گفتم ایستادگی و مقاومت در مقابل توطئه‌های بزرگ. نشانه دیگر پیشرفت‌های بزرگ ملت ایرانه. نمیخوان بذارن این حرفا تکرار بشه. دشمن از تکرار این حرفا، از بیان این حرفا به شدت ناراحت و ناراضی است، اما واقعیته. ما پیشرفت‌هایی پیدا کردیم که من حالا به بعضی اشاره میکنم گذرا. همه این پیشرفت‌ها در دوران تحریم بود، در دوران محاصره اقتصادی بود، در دوران شدیدترین فشارهای اقتصادی بود که تا اون زمان اتفاق افتاده بود. اینو خود آمریکایی‌ها گفتن. آمریکایی‌ها گفتن که فشار اقتصادی که روی ایران گذاشتیم در طول تاریخ بی سابقه است. راست میگن، با همه دروغگوییشون این حرفو راست گفتن. بی سابقه ترین فشار اقتصادی بود. در چنین شرایطی ملت ایران پیشرفت پیدا کرد، در حوزه علم پیشرفت پیدا کرد، در حوزه فناوری پیشرفت پیدا کرد، در بعضی از حوزه‌های علمی در ردیف‌های اول دنیا قرار گرفت. یه جا جزو 5 کشور اول دنیا، یه جا جزو 10 کشور اول دنیا، یه جا جزو 3 کشور اول دنیا در بین 200 کشور. پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌های فناوری ما اینجوری است. در نانو، در زیست فناوری، در بخش‌های مختلف، در بخش سلامت، پیشرفت‌های ایران از بسیاری از کشورهای دنیا، از کشورهای پیشرفته دنیا بهتر بود. در قضیه کرونا این قضیه خودش رو نشان داد. در بخش هسته‌ای، در بخش هوا فضا، در بخش دفاعی که اینا همشون دارن میگن، بخش دفاعی رو اعتراف میکنن برای اینکه بتوانن یه آتوی علیه جمهوری اسلامی درست کنن، اعتراف میکنن که ایران از لحاظ دفاعی، از لحاظ تسلیحات جلو رفته. در بخش زیست فناوری پیشرفت فراوان. دنیا ما رو تحسین کرد، دانشمندان دنیا دانشمندان ما رو تحسین کردن، دانشمندان جوان ما رو تحسین کردن. پیشرفت در حوزه زیرساخت‌های کشور، در جاده، در ریل، در آبرسانی، در سدسازی، همین آبرسانی قدیر که اخیراً انجام گرفت، در ساخت پالایشگاه، در ساخت بیمارستان که بسیاری از اینها در همین 401 انجام گرفته است، که در پارس جنوبی یک قسمتی، یک بخشی که تماماً از صفر تا صدش ایرانی است، این اتفاق افتاد. کی؟ در وقتی که این همه تحریم هست، این فشار اقتصادی هست. در تولید گاز مایع که یکی از کارهای بسیار مهم بود که یک گشایشی برای کشور به وجود میاره انشاءالله، در همین
دوران اخیر به وجود آمد، در دورانهای گذشته هم کارهای مفصلی انجام گرفته است. پیشرفت در حوزه روابط خارجی، غربی ها فشار آوردن که ایران رو منزوی کنن، آمریکا و اروپایی ها فشار آوردن که ایران منزوی بشه. انزوا در اصطلاح سیاست خارجی یعنی قطع رابطه با کشورها، کشورها با یک کشوری رابطه نداشته باشن، میگن منزوی شد. اونچه که اتفاق افتاد نتیجه عکس داد. بله، رابطه ما با غربی ها ضعیف شد، با آمریکا که رابطه نداشتیم، با اروپا هم رابطه ما قوی شد، ضعیف شد، اما ما رابطه خودمون رو با آسیا 100% محکمتر کردیم. بعد از این هم همین رو ادامه خواهیم داد. ما ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فنی و علمی خودمون رو با بخش مهم کشورهای آسیا ادامه خواهیم داد و در بخشی از پیمانهای مهم عضو شدیم. دشمن میخواست ما رو منزوی کنه، تلاش و توانایی های ملت ایران موجب شد که ما بتوانیم در بخشی از پیمانهای منطقه‌ای مهم و مؤثر عضو بشیم. منزوی که نشدیم، به عکس مطرح شدیم. روابطمون با دولت‌های منطقه و ملت‌های منطقه تقویت شد. با آفریقا و آمریکای لاتین ارتباطات قوی جزء برنامه‌های حتمی ماست و انشالله این برنامه رو دنبال خواهیم کرد. البته با اروپا هم قهر نیستیم. هر کدام از کشورهای اروپایی و دولت‌های اروپایی که سیاست‌های آمریکا رو کورکورانه تبعیت نکنن، با اونا هم حاضریم کار کنیم. این پیشرفت‌ها پیدا شده است. این پیشرفت‌ها نشانه ساخت محکم و مستحکم بنیه ملت ایران و نظام اسلامی است. این پیشرفت ها در سایه ایمان به وجود آمده است، در سایه احساس عزت ملی، در سایه احساس نیاز به توان داخلی. یعنی ملت ما و مسئولان ما احساس کردن که به توان داخلی احتیاج دارن. قبلا تکیه به دیگران بود، به خارجی ها بود. فهمیدن که این تکیه به دیگران اعتبار ندارد، یک روز هست یک روز نیست، باید به توان داخلی اعتماد کرد. ما وقتی که اقتصاد مقاومتی رو اعلام کردیم، گفتیم اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگراست. درونزاست یعنی از درون توان و استعداد و ظرفیت درونی بایستی در خدمت اقتصاد قرار بگیره. البته برونگراست یعنی با همه کشورها آماده ارتباطات اقتصادی هستیم. این رو احساس کرد، هم ملت ایران احساس کرد، هم جوانهای ما احساس کردن، هم مسئولان ما احساس کردن که احتیاج دارن به توان درونی خودشون تکیه کنن. خب پس بنابراین ما نقاط قوتمون زیاده که استحکام داخلی رو گفتم، پیشرفت ها رو گفتم، اینا وجود داره. موارد زیادی هم هست که مجال گفتنش بحث کردنش در اینجا دیگه نیست. اینا قوت های ماست، اینا نباید ضربه ببیند. نظام اسلامی جمهوری اسلامی است، نه جمهوری باید ضربه ببیند نه اسلامی باید ضربه ببینه. اینا نقاط قوته. در هر تحولی روی این نقاط قوت با تکیه کرد، اونا رو باید افزایش داد، نقاط قوت باید برجسته تر کرد و گسترده تر کرد. اما در کنار اینها نقاط ضعفی هم وجود داره. تحول ناظر به تغییر نقاط ضعفه. من در مورد نقاط ضعف هم کوتاه صحبت میکنم، دو سه مورد رو عرض میکنم. اگر ما در کشورمون 4 تا 5 تا نقطه ضعف مهم داشته باشیم، در رأس همه اینا مسئله اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور انصافا یکی از نقاط ضعف ماست. سیاست‌های اقتصادی که بسیاری آنها میراث گذشتگانه، گذشتگان یعنی گذشتگان قبل از انقلاب، بعضی هم بعد از انقلاب پدید آمده، این مشکلات اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی اساسی، بعضیش مربوط به قبل انقلابه، بعضی مربوط به بعد از انقلابه. شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدیگری دولتی است. ما در دهه 60 بیشترین توجهمون به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور رو بسپاریم به دولت. این به اقتصاد ما ضربه زد. این مربوط به خود ماست، با خودمون کردیم. شاید مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولته. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیره و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیره، همین مشکلاتی پیش میاد که ما امروز در اقتصادمون مشاهده میکنیم. مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاده. من در ارائه و اعلام سیاست‌های اقتصادی اصل 44 این رو با دقت با کمک کارشناسان متعدد روش کار کردیم، یعنی کارشناسا کار کردن و ابلاغ شد سیاست‌ها. این سیاست‌ها بناش بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم رو بسپریم به مردم. البته بعضی از بخش ها هست که یا مردم طالب اون نیستن یا حتما باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد، اونا به کنار. اما بخش های مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشه. دولتی ها بارها اینو تکرار کردیم، بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی که با تعبیر زشت خصولتی از اونها یاد می‌کنن، تعبیر خوبی نیست، شبه دولتی است. اینا باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنن، بگذارن تولید رو مردم انجام بدن. ما اون روزی که کارها سررشته ها رو همه رو دست دولت دادیم، به این نیت این کار کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال می کردن که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود میاد.
این اشتباه بود، چنین چیزی اتفاق نیفتاد. دولت تصدیگری رو بایستی کم کنه، نظارت رو باید زیاد کنه، دخالت رو کم کنه، نظارت رو زیاد بکنه، مراقبت کنن. این یکی از مهمترین چیزهایی است که برای اقتصاد ما عیب بزرگ، یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگترین عیب اقتصاد ما اینه. این رو دولت‌های متعدد هر کدام سر کار آمدن سفارش بهشون شده که واگذار کنید. این واگذاری ها بعضی انجام نگرفت، بعضی ها به شکل غلط انجام گرفت. به جای اینکه به سود مردم واگذار بشه، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیره. امروز هم دولت محترم یکی از کارهای اساسی که باید انجام بده این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی رو به خود مردم بسپره. عیب مهم دیگر اقتصاد ما وابستگی به صادرات نفت خامه. ما نفت خام رو صادر می‌کنیم، در حالی که اختیار نفت خام در دست ما نیست. اون کسی که نفت ما رو وارد می‌کنه، اون وقتی که اروپایی‌ها نفت ما رو می‌خریدن و وارد می‌کردن، او از این واردات نفت سود بیشتری می‌برد از ما، که نفت متعلق به ما بود و اون رو از چاهای نفت بیرون آورده بودیم و به اون فروخته بودیم. مالیات که او می‌گرفت، استفاده‌ای که او می‌کرد، از صاحبان نفت بیشتر بود. الان هم همون جوره. ما اقتصاد رو بایستی، بند ناف اقتصاد رو بایستی از صادرات نفت خام ببریم و بیشتر به فعالیت‌های غیر نفتی، که خب خوشبختانه اونطوری که در گزارش‌ها وجود داره، حرکت به سمت افزایش صادرات غیر نفتی و فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی شروع شده و کارهای خوبی دارد انجام می‌گیره. یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلاره. بعضی از کشورهایی که تحریم شدن وابستگی خودشون رو به دلار قطع کردن، وضعشون بهتر شد. می‌شناسیم ما الان کشورهایی رو، نمی‌خوام اسم بیارم، مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن. رابطشون با سوئیفت که یک سازوکار بین‌المللی غربی است قطع شد. دلار رو گذاشتن کنار، با پول‌های محلی معامله کردن و صادرات و واردات انجام دادن. وضعشون بهتر شد. این کار ما هم باید بکنیم. بایستی یکی از چیزهایی که توجه کنید، یکی از چیزهایی که در باب اقتصاد باید عرض بکنم که اینا مسائل اساسی ماست، مایلم افکار عمومی این مطالب رو مورد توجه قرار بدهد، در افکار عمومی تثبیت بشود و منتشر بشود. یکی از مهمترین مسائلی که ما نیاز داریم برای اینکه وضع اقتصاد کشور بهتر بشود، رشد مستمر و سریع. ما رشد اقتصادیمون ضعیف بوده. ما در سیاست‌های اقتصادی که اعلام کردیم به دولت‌ها، رشد 8% رو اعلام کردیم، در حالی که در دهه 90، در بسیاری از سال‌های دهه 90 رشد ما زیر 0 بوده است. در مجموع وقتی که تحویل و تحول دولت انجام گرفت، رشد بسیار پایین بود. حالا رقم‌های دقیقش رو نمیخوام عرض بکنم، حدود 1% مثلا یا کمتر. ما احتیاج داریم به رشد اقتصادی سریع و مستمر.
نه اینکه یک سال رشد داشته باشیم بعد مجدداً توقف داشته باشیم. چه میتوانیم ما این رشد سریع و مستمر رو به دست بیاریم؟ اون وقتی که با کمک به هدایت مردم بتوانیم تولید رو افزایش بدیم. مسئولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بایستی مردم رو به ایفای نقش مولد در اقتصاد ترغیب کنند، اونا رو هدایت کنند، برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه گذاری کنه، کارآفرینی کنه. بخش خصوصی میتوانه. امسال یعنی در سال 401 در بهمن ماه گذشته فناوران عده‌ای از فناوران مهم کشور با بنده ملاقات کردند در حسینیه. بعضی از اونها صحبت کردند، مطالبی که گفتند، حقایقی که گفتند و نمونه‌هایی که نشان دادند در اونجا حیرت آوره. یعنی این توانایی ملت ایران رو نشان میده. ما توانایی زیادی داریم، میتوانیم کارهای بزرگی انجام بدیم. اگر از توانایی ملت در قضیه اقتصاد استفاده بشود، وضع معیشت مردم حتما بهتر خواهد شد، وضع تورم حتما بهتر خواهد شد. ما شعار سال رو از جمله مهار تورم قرار دادیم و رشد تولید، مهار تورم و رشد تولید. مهار تورم متوقف است به تولید، افزایش تولید، و افزایش تولید دست مردمه. اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همت کنند، این کار عملی است و ممکنه انجام بگیره. یکی از اشکالات مهمی که ما داریم این است که راه‌های مشارکت مردم رو روش فکر نکردیم. من همینجا به مسئولین محترم، به صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورن توصیه می‌کنم بنشینن راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی رو پیدا کنن. هر جا مردم وارد شدن ما پیشرفت کردیم. در ارتفاع مقدس مردم وارد شدن، ما پیروز شدیم. در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدن، ما پیروز شدیم. در مسائل اقتصادی هم همین جوره. مردم وارد بشن، آحاد مردم وارد بشن، ما پیروز خواهیم شد، موفق خواهیم شد. متأ مردم چجور وارد بشن؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی رو به مردم نشون داد. من البته در سالهای گذشته بر روی شرکت‌های کوچک و کمک به شرکت‌های کوچک تکیه کردم، توصیه کردم. تجربه‌های ناموفقی هم در این مورد وجود داشت. کارهای انجام گرفت، کارهای کامل و سنجیده‌ای نبود. باید از این قبیل کارها انجام بگیره. یکی از مشکلات اقتصاد ما کم تحرکی در تجارت خارجی است. ما ظرفیت تولیدمون در داخل زیاده، چه در بخش کشاورزی چه در بخش صنعتی. بازارهای دنیایی هم بسیار وسیعه. ما میتوانیم تجارت خارجیمون رو افزایش بدیم، پیش ببریم و اون کاری رو که حقیقتاً به طور مستقیم به معیشت مردم و سفره مردم ارتباط پیدا میکنه، اینو انشالله سامان بدیم. یکی از کارهای مهمه. ما امروز در تجارت خارجی تحرکمون کمه، روش هامون بعضاً روش های نادرستی است. اینا نیاز داره به تحول، احتیاج به تحول دارد. یکی از موارد تحول همین مسئله تجارت خارجی است. کمک به شرکت‌های دانش بنیان که من سال گذشته توصیه کردم و خوشبختانه تحقق پیدا کرد، اگرچه به قدری که ما خواسته بودیم انجام نشد، اما توسعه پیدا کرد. شرکت‌های دانش بنیان کارهای زیادی کردن، هم تلاششون زیاد شد، هم فراورده هاشون بیشتر شد، هم درآمد هاشون بیشتر شد. بنگاه‌های کوچک، دانش بنیان کردن کارخانجات بزرگ، اینا اقدامات مفیدی است که به این تحول کمک میکنه. یک بخش دیگری که احتیاج به تحول دارد که باید مورد توجه برادران و خواهران عزیز نماینده مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، تحول در بخش تقنین است. قانونگذاری، سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده است. این سیاست‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیره و قانونگذاری به شکل کامل و سنجیده‌تر از اون چی که امروز انجام بگیرد. و یکی از چیزهایی که غالبا بین قوه مجزیه و قوه مقننه اختلاف بوده است در دولت‌های مختلف، حالا که به حمد الله دو قوه با هم کار میکنن و به هم نزدیکن، اما در همه دوره‌ها از جمله همین دوره کنونی این شکوه وجود دارد که گاهی در قانون بودجه سالانه در مجلس هزینه‌های قطعی تصویب می‌شود و درآمدهای غیر قطعی در مقابل اون قرار داده میشه، که این منجر میشه به کسری بودجه. کسری بودجه هم همچنان که گفتیم یکی از بلاهای بزرگ اقتصادی است که اینها هم نبایستی انجام بگیره. ضعف‌های دیگری هم داریم در زمینه‌های گوناگون که پرداختن به اونها رو انشالله میگذاریم برای فرصت‌های دیگر. نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور، که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور، یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، چه سیاست هایی، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که به اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه می کنن. بله، در جنگ ترکیبی حمله نظامی نیست، اما حمله به باورهای دینی و سیاسی است. حمله دشمن به باورهای دینی و باورهای سیاسی است. اینی که در سوره قل اعوذ برب الناس میگید من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، ناسش همین تبلیغاتچی‌های خارجی و دنبال روهای اونها در داخل هستن، وسوسه میکنن، حقایق رو دگرگون نشان میدن. هدفشون سست کردن اراده ملت است. هدفشون خاموش کردن امیدهاست. میخوان شعله امید رو در دل جوانان ما خاموش کنن، جوان رو مایوس کنن. یأس یعنی بن‌بست. جوان وقتی که از پیشرفت مایوس شد، از آینده مایوس شد، احساس بن‌بست میکنه. کسی که احساس بن‌بست میکنه نمیشه توقع داشت درست کار کنه. میخوان اختلاف افکنی کنن، میخوان دو قطبی در کشور ایجاد کنن، میخواهند نرم‌افزار واقعی قدرت ملی کشور رو از دست ملت بگیرن، بی اثر کنن. این نرم‌افزار عبارت است از ایمان مردم، ارزش‌های دینی مردم، ارزش‌های ملی مردم، اعتقادهای مردم. وقتی این چیزها رو انجام دادن، دنبال اینن که در کشور بی‌ثباتی به وجود بیاد، ناامنی به وجود بیاد، اگر بتونن جنگ داخلی ایجاد کنن که البته سرشون به سنگ خورده است و خواهد خورد. در جنگ ترکیبی دشمن از رسانه استفاده میکنه، از عامل فرهنگی استفاده میکنه، از عامل امنیتی استفاده میکنه، از نفوذ استفاده میکنه، از عامل اقتصادی استفاده میکنه، از همه این عوامل استفاده میکند برای اینکه ملت رو در محاصره قرار بده، برای اینکه ملت رو دچار یأس کنه، از نیروی خودش ملت رو غافل کنه. سعی میکنن ملت رو از راه‌های اطلاع رسانی جدا کنن. خب ما وسایل اطلاع رسانی به مردم داریم، اینا رو بدبین میکنن. به رادیو تلویزیون گوش ندید، خبراش خلاف واقعه. به گزارش مسئولین توجه نکنید، گزارششون خلاف واقعه. به حرفای رهبری گوش نکنید، حرفای رهبری تکراریست. سالهاست، توجه کنید. سالهاست که دشمن، جبهه دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنید. این تکرار نیست، این استقامت است. خدای متعال به ما دستور داده است در زبان دستور به پیغمبر، دستور به همه است، دستور به ماست: فاستقم کما امرت و من تاب معک. این استقامت، این سخن حق را در دل نگه داشتن و حفظ کردن و پای اون ایستادن است. این تکرار نیست. و الحمدلله مردم بیدارند، مردم ایستادن، مردم در صحنه اند. این رو در سالهای متمادی مردم عزیزمون نشان دادن. مردم
به همه کسانی که در اغتشاشات اخیر تحریک شدند یا از اغتشاش تحریک کردند یا از اغتشاشات حمایت کردند، ملت ایران به همه آنها سیلی زد. بحول و قوه الهی، بحول و قوه الهی، در آینده هم ملت ایران به دشمنانش سیلی خواهد زد. بنده قاطعا اعلام میکنم ملت ایران قوی است، ملت ایران در حال پیشرفت است، ملت ایران قادر بر رفع عیوب خود هست، قادر به ایجاد تحول هست، میتوانه عیوب را رفع کنه، ملت ایران جبهه مقاومت را حمایت میکنه. ما صریحا اعلام میکنیم، ما جبهه مقاومت رو اعلام میکنیم، صریحا اعلام میکنید ما حضور در جنگ اوکراین رو قاطعا رد میکنیم. به دروغ ادعا کردن که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره. ابدا چنین چیزی نیست، ما هیچ مشارکتی نداریم. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت برای گسترش ناتو به سمت شرق. مقدمات این جنگ رو در واقع آمریکا به وجود آورد. الان هم بیشترین سود رو، بیشترین بهره رو از جنگ اوکراین آمریکا میبره. مردم اوکراین بیچاره ها دچار مشکلند، سودشو کارخانجات اسلحه سازی آمریکا میبرن. لذا با اتمام جنگ اوکراین همراهی نمیکنن. کارهایی که باید انجام بگیرد تا این جنگ تمام بشه آمریکا مانع است و نمیگذاره. از اتمام جنگ اوکراین اونها ناراضی هستند. خب من در پایان صحبت عیوب مجموعه نظام رو گفتم، به بعضی از عیوب اشاره کردم. بعضی عیوب هم در خود ما مردم هست، اینا رو هم باید برطرف کنیم. در بین ما مردم بعضی از عیوب وجود دارد که اتفاقا مرتبط با مسائل اقتصادی است. یکیش اسرافه. ما اسراف میکنیم، آب رو اسراف میکنیم، نان رو اسراف میکنیم، برق رو اسراف میکنیم، گاز رو اسراف میکنیم، مصرفانه عمل میکنیم. بعضی از کشورهایی که چند برابر ما جمعیت دارن مصرف گازشون از ما کمتره، مصرف بنزینشون از ما کمتره. ما مصرف بنزینمون بالاست، مصرف گازمون بالاست، مصرفانه عمل میکنیم، آب رو هدر میدیم، نان رو دور میریزیم. این عیب بزرگیش، اینو باید برطرف کنیم. من چند سال قبل از این روی این به طور خاص تکیه کردم. یکی از مشکلات دیگر
بین ما مردم تجملگرایی افراطی است. تجملگرایی همینی که ازدواج ها مشکل شده. جوان در سن ازدواج چه دختر چه پسر قادر به ازدواج نیست. چرا؟ چون پدر مادرش دچار رودرواسی قوم خویش هستن، مهریه فلانجور، جهیزیه فلانجور، تجملات فلانجور، مهمانی فلانجور. از این مسابقه تجملگرایی باید بیایید بیرون. یه عده‌ای در تجملگرایی مسابقه را انداختن، باید خودتون از این مسابقه خارج کنی. این یکی از عیوب کار ماست. هزینه های ازدواج بالا رفته. یکی دیگه از عیوب مهم ما این است که ما درباره تولیدات داخلی تعصب نداریم. تعصب در خیلی جاها چیز بدی است، اما اینجا چیز خوبی است. ما باید برای تولید داخلی تعصب داشته باشیم. یه جنسی هست در داخل تولید شده، مشابه خارجیش هم هست، البته اون وارد کننده نباید وارد میکرد، حالا وارد کرده. این جنس داخلی گاهی کیفیتش از اون جنس خارجی کمتر نیست، گاهی هم بیشتره. ما میریم سراغ جنس خارجی. چرا؟ چرا به این کارگر ایرانی کمک نمی کنید؟ این جنس داخلی رو کارگر ایرانی ساخته. وقتی شما نخریدید اون کارگر بیکار میشه. جنس خارجی میخرید، اونو ترجیح میدید به جنس داخلی. این اشکال بزرگی است بر ما وارده. ما اینا هم عیوب خود ماست. همه عیوب مربوط به تشکیلات نظام و دستگاه های اداره کننده کشور نیست، یه چیزایی هم مربوط به خود ماست. یک جایی اغماز و گذشت لازمه. گذشت نمی کنیم. سر یه چیز اختلاف نظر کوچک یقه هم دیگر رو می گیریم. چرا؟ ممکنه دو نفر در یه مسئله، در یه مسئله سیاسی مثلا اختلاف نظر داشته باشن. خب داشته باشن، چرا باید با هم دعوا کنن؟ چرا باید یقه هم دیگه رو بگیرن؟ چرا باید دو قطبی در جامعه ایجاد بشه؟ باید اغماز کرد. یه جاهایی بایستی چشم پوشی کرد، باید اغماز کرد. اینم یکی از مشکلات ماست. یک توصیه مهم من به همه کسانی که توانایی گفتن و سخن گفتن با مردم رو دارن، رسانه در اختیارشون هست، چه در فضای مجازی، چه در مطبوعات، چه در صدا و سیما. توصیه مهم من امید آفرینی است. دشمن سعی میکنه جوانهای ما رو ناامید کنه. ما باید متقابلا امید آفرینی کنیم. مسائل امیدزا در کشور کم نیست، همینه که من گفتم، و ده برابر این مطلب هست که همه موجب امید است، انسان رو امیدوار میکنه. همه موظفن امید آفرینی کنن. این رو جدی بگیرید. امید آفرینی خود فریبی نیست. بعضی ها خیال میکنن امید آفرینی پنهان کردن ضعف هاست، خود فریبی است. نه، ضعف ها هم باید بیان بشه، اشکالی نداره، اما در کنار بیان ضعف ها بایستی امید آفرینی هم بشود. آینده افق نشان داده بشه، افق روشن در مقابل چشم قرار بگیره و نشان داده بشه. وضع ما به حمدالله وضع خوبی است. ما امروز باید این آیه شریفه رو در نظر بگیریم. ولا تهنوا، سست نشید. ولا تحزنوا، اندوهگین نشید. و انتم الاعلون،
شما برترین هستید، ان کنتم مؤمنین، ایمان شما موجب علو شماست، موجب برتری شماست. درست عکس وضعیت ما رو در این منطقه امروز دشمن سرسخت ما یعنی دولت آمریکا داره. ما میدونیم در منطقه چه کار داریم میکنیم، سیاستمون روشنه، راهمون روشنه. آمریکایی‌ها متحیرن تو منطقه بمونن، از منطقه برن. اگر بمانن نفرت ملت‌ها از اونها روز به روز بیشتر میشه. آمریکایی ها با قدرت، با نیروهای نظامی شدید العمل وارد افغانستان شدن، 20 سال در افغانستان موندن، ملت افغان رو از خودشون ناراضی کردن، متنفر کردن، مجبور شدن خارج بشن. اگر بمانن موجب نفرتن، اگر برن متامعشون رو از دست میدن. اینجا متامعی دارن، آمریکایی‌ها در سوریه متامع دارن، در عراق متامع دارن، در همه این منطقه متامع دارن. اگر بگذارن برن این متامع از دست میره، نمیدونن چیکار کنن، بمونن برن، متحیرن. خدا رو شکر میکنیم بر اینکه راه ما روشنه، بصیرت ما برجاست، گام های ما به حمدالله محکم و سواره و دشمن ما دچار ضعفه. پروردگارا روز به روز به این موفقیت ها بیفزا. پروردگارا امام بزرگوار ما رو که این راه رو به روی ما باز کرد با اولیاءت محشور کن. پروردگارا شهدای عزیز ما رو که توانستند این حرکت عظیم رو به نتیجه برسانند با پیغمبر، با شهدای صد اسلام محشور بفرما. پروردگارا قلب ولیت و حجتت ولی از ارواحنا فدا را از ما راضی کن. دعا و شفاعت او رو شامل حال ما بفرما. ملت ما رو همواره سربلند و عزیز و خوشبخت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.